به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم که حالتون حسابی خوب باشه. اینجا تهران پایتخت دوست داشتنی کشور عزیزمونه، در یک هوای بسیار برفی در خدمتتون هستیم در برنامه نیمروز و یک مهمان بزرگوار داریم. سلام.
علیکم السلام.
خوب هستید آقا ارادت؟
الحمدلله.
خواهش می‌کنم اگه صحبتی با بیننده ها دارید بفرمایید، من سوالم
عرض تبریک دهه مبارک فجر و فرا رسیدن ولادت پیامبر اکرم و امام صادق علیهم السلام.
خواهش می‌کنم. شما حاج آقا شاگرد حضرت امام بودین، امام در حوزه نجف درس ولایت فقیه هم میدادن؟
بله.
بعد دقیقا چی بود نکاتی که امام میگفت؟
خب این نکته رو باید عرض بکنم که رژیم شاه هدف خاصی داشت از انتقال حضرت امام به نجف اشرف. هدف اصلیش خاموش کردن نور امام، کم فروغ کردن شخصیت امام در نجف بود، به گمان این که مراجع نجف از نظر علمی بالاتر از حضرت امام هستن. امام وارد نجف میشه، یا مجبوری که درس شروع نکنه، یا درسی شروع میکنه تحت شعاع درس سایر مراجع بزرگ نجف قرار میگیره. کسانی هم بودن اونجا که میتوانستن هوچیگری بکنن و فضاسازی بکنن برای تخریب شخصیت حضرت امام. از طرفی هم مردم ایران که نگران بودن مقلدین امام از تبعید حضرت امام ناراحت بودن، خب خوشحال میشن که امام کنار مرقد جد بزرگوارش نجف اشرف که آرزوی همه شیعیان هست که اونجا مجاورت بکنن و زائر حضرت امیر علیه السلام باشن اونجا خواهد. یعنی تلخی تبعید رو اونا به گمان خودشون از کام مردم گرفتن، در این حال زمینه تخریب حضرت امام رو اونجا فراهم بکنن.
حتی تو نامه که بعد از مرگ و فوت حضرت آیت الله بروجردی به حضرت امام می‌نویسن، ذکر آیت الله نمی‌کنه شاه، به خاطر اینکه می‌خواد مقام حضرت امام رو
تلاش می‌کنن که مسئله مرجعیت رو بعد از آیت الله بروجردی به نجف منتقل کنن و پیام هاشون رو برای بعضی از مراجع نجف میفرستن برای اینکه القا بکنن مرجعیت ثقلش در نجف اشرف است. ولی خب لا یحیق المکر السیء الا باهله، تمام حیله ها و توطئه هایی که دشمن علیه حضرت امام کرد، اصولا همه حیلگرهای فاسد وقتی که علیه حق حیله میکنن به دامنگیر خودشون میشه اون حیله و به خودشون برمیگرده، کمانه میکنه اون تیر توطئه به طرف خودشون. اونها ناکام شدن در این توطئه و درست نتیجه معکوس شد. یعنی بعد از رحلت آیت الله حکیم مرجعیت حضرت امام گسترش پیدا کرد به جهان تشیع، در حالی که تا قبل از آن اگر امام شاید 50 سالگی در قم میمان دایره مرجعیتش از مرزهای ایران خارج نمیشد، اما با توطئه دشمن زمینه مرجعیت عامه حضرت امام در جهان شیعه، یعنی بعد از رحلت آیت الله حکیم بخش اعظم یا بخش عظیم شیعیان در هند، پاکستان، کشمیر، امارات، کویت، منطقه شرقی عربستان سعودی و بسیاری از مناطق دیگری که شیعیان حضور داشتن، اینها مقلد حضرت امام شدن. این یک بود از جهت ارتقای شخصیت و گسترش مرجعیت حضرت امام در نجف اشرف. در ارتباط با مسائل علمی وقتی حضرت امام درس رو شروع کردن، همین الان بعضی از بزرگان رو داریم که خودشون به ما پیششون هم درس میخونیم در نجف قبل از درس حضرت امام، ایشون میگفت که ما فکر میکردیم که فارغ التحصیل شدیم به اصطلاح و دیگه نیازی به درس خارج نداریم. گفت آمدیم درس امام برای اینکه بیازماییم امام به اصطلاح آیسوس چنته داره یا نداره. اما وقتی نشستیم اونجا پای درس حضرت امام، فهمیدیم اول درس خوندنه و تا آخر از پای درس حضرت امام این آقای بزرگوار که خودش میگه من اون موقع درس خارج میگفتم از پای درس امام بلند نشد.
یعنی چون فرمودن که با بقیه فرق میکرد و بقیه
نه. حالا ببینید این که عرض میکنم از بعد قوت استدلال علمی در بعد اجتهادی هست، فقه و اصول. خب این بعد حضرت امام درخشید در نجف و بسیاری از علمای بزرگ، خیلی از دوستان ما که الان هم توی کشور هستن، اون زمان یادم هست مقلد بعضی از مراجع دیگر بودن، ولی مثلا با گواهی مرحوم آیت الله شیخ مجتبی لنکرانی که هم دوره آی خویی و آی شاهرودی بود، با گواهی مرحوم آیت الله شهید اسدالله مدنی و امثال اینها، گواهی بر اعلمیت حضرت امام حتی بر مراجع نجف دادن و بسیاری از دوستان عدول کردن از سایر مراجع حضرت امام به لحاظ شناختی که علمای نجف و فقهای نجف نسبت به بعد علمی و فقهی حضرت امام پیدا کردن و قوت استدلال و اجتهاد حضرت امام و گواهی بر اعلمیت حضرت امام. بنابراین درست برعکس اون که اون چیکش رژیم شاه تصور میکرد، امام از بعد علمی در نجف درخشید. این نکته اول. حالا با این درخشش امام متعالی یک مقوله جدیدی هم، نه جدید به اون معنا که اصلا ابداع باشه و سابقه نداشته باشه، ولی در دوره های معاصر مسئله حکومت اسلامی و ولایت فقیه طبعا به اون صورت مطرح نشده بود. خیلی از مسائل و فقه حکومتی اسلام غیر نماز و روزه و بعضی از فروع دینی، چیزایی که خب به صورت رایج مورد ابتلای مردم هست، معمولا فقهای ما در درس خارجشون بهش میپرداختن، ولی مسائل حکومتی، مسائل سیاسی، مسائل قضایی و امثال اینا، چون اصلا در معرض نیاز جامعه نبود و اصلا تصور این که حکومتی شکل بگیره و مثلا قضای اسلامی و قیام قضاوت اسلامی و سایر احکام مربوط به مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی تمشیت پیدا بکنه، طبعا بهش نمی پرداختن. امام خب برای اولین بار آمد در اثناء بحث فقهشون به مسئله حکومت اسلامی پرداختن، برای اولین بار.
درست.
اون هم در حوزه نجف که بسیار فاصله داشت با این مفاهیم و با آغاز این بحث، حالا با اون زمینی که امام فراهم شده درش، یعنی قدرت علمی، استدلال علمی امام برای نجف ثابت شده، از طرف حالا وارد یک مقوله بکر و نوعی شده که با اوج قوت استدلال اثبات میکنه ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه رو. مثلا یک فضای جدیدی رو در نجف ایجاد کرد و طبعا خب دستبندی شد، خب یه عده‌ای بودن و از اول بودن، حالا مثلا که به هر حال این موضوع رو بر نمیتافتن و بخش عظیم یا اعظم نجف طلاب فضلا بر صورت توجه به این نکته پیدا کردن و موجی از گرایش نظری و اعتقادی نسبت به مسئله تشکیل حکومت اسلامی در نجف و در میان شاگردان حضرت امام و سایرین پدید آمد.
بعد شما از نزدیکان و شاگردان حضرت امام بودید. اون موقع حضرت امام این درس رو شروع کردن برای اینکه میدونستن توی ایران میخوان همچین اتفاقی بیفته، یعنی میخوام ببینم که کی توی ذهن حضرت امام اومد که باید شاه بره و حکومت اسلامی اتفاق بیفته.
من در ذهن ما هست شنیدم که یه وقتی مقام معظم رهبری همین سوال رو از حضرت امام کرده بودن. امام تأملی کرده بودن و فرموده بودن که من یاد ندارم، نمیدونم از کی، ولی این رو میدونم که در هر مقطعی دنبال این بودم وظیفه شرعی من چی است، او رو انجام بدم. در اون مقطع امام از نظر تکلیف شرعی به اینجا میرسه که باید نظریه حکومت اسلامی رو مطرح بکنه و اثبات بکنه و ضرورتش رو تبیین بکنه. اصل دیدگاه حضرت امام است و مسئله ولایت فقیه یک مسئله ریشه داریست که مربوط میشه به اوان جوانی حضرت امام، یعنی اون وقتی که مسئله کتاب کشف اسرار نوشتن. در آغاز خود نهضت در سخنرانی کاپیتولیسیونشون یه جمله ای رو دارن که نشانه آشکار از تز ولایت فقیه هست، اونجا که امام راجع به مسئله کافترشون میگه این نمایندگانی که توی مجلس شورای ملی زمانشان نشستن برخواستن اون قانون ننگین رو تصویب کردن، اینها وکلای ملت نبودن. بعد میفرماید که اگر هم نمایندگان و وکلای مردم بودن من اونها رو عزل کردم. امام از جایگاه مرجعیت کسی رو نمیتونه وکیلی کسی رو عزل بکنه، از جایگاه اعمال ولایت هست که یک فقیه و یک ولی فقیه میتواند وکیل کسی رو عزل بکنه بدون اینکه موکل نظر داشته باشد. خب پس این نشون میده امام نگاهش یک نگاه ولایی است و مسئله ولایت فقیه و اعمال ولایت در متن فقه اسلام رو از آغاز و از قدم اول نهضت و حتی از سالهای طولانی قبل از نهضت بهش پایبنده. ولی این که مسئله تشکیل حکومت اسلامی طبعا یک فرایند، یعنی امام یک عقلانیت بسیار دقیق و زمانشناسی بسیار عمیقی رو داره در فرایند نهضتش، یعنی هر کاری رو در زمان خودش. حالا در همین بحث حکومت اسلامی نجف از دهت امام این مکتر خدمت میگم
که یک دقیقه فرصت داریم تا اذان.
یکی از شاگردها در یکی از روزهایی که بحث به اوج خودش رسیده بود و ما همه به هیجان آمده بودیم از مباحث حضرت امام، بلند شد آقا الان ما باید چه بکنیم؟ یعنی تصور میکنیم الان باید بریم یه تفنگی عزیز رو تهیه کنیم بریم طرف مرز ایران تشکیل حکومت و اسقاطش رو. امام بدون تأمل فرمودن الان شما تولید مثل بکنید. البته منظورشون از تولید مثل یعنی کات سازی. در این حال چون تعبیر دو پهلو بود، نگاه ها متوجه مرحوم حاج آقا مصطفی شد که واقعا حاج آقا مصطفی تولید مثل امام بود، هم از بعد این معنا و هم اون معنا.
حاج آقا شما در آستانه پیروزی انقلاب از مسئولین چه انتظاری دارید؟
اونچرا که خداوند و امام زمان راضی هست انشاءالله انجام بدن از خدمتگزاری خالصانه و خاضعانه برای مردم
انشاءالله. ولی الان ما یه سری دغدغه های مردم رو شنیدیم. مشکل بیکاری مشکلیه که تو همه خانواده ها هست و خیلی راحت هم گفته بودن آقا ما مثلا من تحصیل کردم ولی هر جا میرم احتیاج به پارتی دارم. این قاعدتا پا رو گذاشتیم اون طرف که دیگه، یعنی حریم خداوند و فضایی که در راستای خداوند بشه شایسته سالاریه، نه پارتی بازیشون فامیل منه.
بله امیدواریم که بر اساس شایسته سالاری همه عمل بکنن و زمینه های بیشتری اشتغال فراهم بشه و البته جوانها و مردم عزیزمون همه دنبال این نباشن که پشت میز اداره بشنن. یکی از گرفتاری های بزرگ جامعه ما و سیستم متورم دولت ما در واقع زیاد بودن نیروی انسانی در این سیستم هست و شاید برای اشتغال باید فرهنگ دیگری رو ایجاد بکنیم، فرهنگ تولید رو. و این که هر کاری که در توانمون هست، خداوند به هر کسی یک ذوق و استعداد خاصی رو عنایت کرده، اون ظرفیت ها رو، اون زمینه ها رو، گاهی وقتا حتی رشته های تحصیلی که بچه های ما بر اساس همین نظام نامناسب آموزش ما مدرک میگیرن، الزاماً اون رشته منطبق با ذوق و سلیقه و عقیده و احیاناً ظرفیت ها و توانمندی های اون نیست. بعدشم میرم توی رشته دیگری.
من مکانیک خوندم دارم اجرا میکنم.
به هر صورت هر کسی اون ظرفیت و زمینه و اون استعداد خدادادی رو باید در خودش کشف بکنه، متناسب با اون راه خودش رو پیدا بکنه. هم انتظار این که پشت میز اداره بنشینن، استخدام در سیستم اداری میشن نداشته باشن. به هر حال ما نیاز به کار و نیاز به تولید در عرصه‌های مختلف داریم.
تولید سرمایه میخواد.
چطور میشه که الان چند میلیون افغانی، برادران مسلمان افغانی ما الان توی این کشور دارن کار میکنن و اون طرف مرز در 15 میلیون جمعیت اونجا از محصول کار اینها دارن ارتزاق میکنن، ولی ما چند میلیون بیکار داریم. ولی اینکه این نکته، این فرهنگ نامناسب هم در بین ما شکل گرفته متاسفانه که نیروی کار ما حال هر کاری رو نداره. ما باید واقعا دل به دریا بزنیم،
کار خیلی پول زیاد،
بله، از یک نقطه شروع بکنیم. من واقعا یه جا مثلا دیدم یه کسی زیر پله دم در خونهشون توی تقریبا 50 سانتی در عمق 1 متر اونجا داره تخمه مثلا خربوزه، تخمه هندونه مثلا بو میده، داره میپوشه و داره ارتزاق میکنه. یعنی واقعا کسی که جوهر کار داشته باشه بالاخره خودش را میفته یه کاری پیدا میکنه. مشکل ما الان مشکل این هست که همه انتظار استخدام در یک تشکیلات، در یک اداره، و به هر حال ابعاد مختلف داره که مقوله بحث ما نیست. ما را دارید میکشیم توی مقوله که خیلی حالا
نه، من یه سری سوالهایی شاید سوالهای جوانها باشه. یه سوالی بپرسم ازتون، شما اگر 3000 میلیارد داشتید چی کار میکردید؟ سوال تکراری از همه مهمونام میپرسم.
خدا نکنه.
نه جدی، اگه داشتید چی کار میکردید؟
فکرشو نکردم.
خیلی پوله.
من نمیدونم 3000 میلیارد چقدر دقیقا،
چند تا صفر داره.
ولی قطعا اولا داشتن 3000 میلیارد برای یک مسلمان خیلی بعید هست که انسان به یک چنین ثروتهای کلانی با فرض رعایت موازین شرعی و اخلاقی به چنین ثروتهایی دست پیدا بکنه. و لوفر است که چنین ثروتی برای یک کسی از طریق حلال با همه جوانبش، که از طریق مکاسب محللی باشه، هیچ مکاسب محرمه درش نباشه، همه جنبه های شرعی درش رعایت شده باشه، یقینا اون چی که مطلوب هست ما باید بریم ببینیم. حضرت امیر علیه السلام که خودش یک مولد بود مخصوصا در اون دوران، زمینه های تولید و اشتغال رو فراهم میکردن برای مردم و اینکه جامعه ازش فقر زدائی بشه و در خدمت مردم قرار بگیره.
چجوری جامعه ازش فقر زدائی میشه؟ چون این فرمایش معصوم هست که از همون دری که فقر بیاد ایمان میره. چجوری این فقر از بین میره؟
ما جا فقیرون الا به ما متعه به غنی. توی یک جامعه حضرت امیر علیه السلام فرماید که هیچ گرسنه‌ای به گرسنگی کشیده نمیشود مگر به خاطر اون چی که اغنیا ازش برخوردار هستن. اگر واقعا موازین شرعی به صورت دقیق رعایت بشه یقینا
اسلام که حضرت امام میفرمودن،
اونجوری که امام میفرمودن، اونجوری که حضرت امیر علیه السلام بیان کرد، اونجوری که قرآن بیان کرد،
درست؟
بله.
ما توی نوفل لوشاتو و قبل از انقلاب مرز بین خودی و غیر خودی داشتیم؟
همیشه ما داریم مرز بین خودی و غیر خودی، حتی توی نجف.
جدی؟
بله، توی دوران غربت. حالا امام وقتی آمدن پاریس، خوب دنیا جمع شدن، توجه پیدا کردن و بیشتر مطرح شدن. تو نجف عمدتاً دوران قربت حضرت امام بود، به حسب ظاهر دوران ضعف حضرت امام بود، اما در همون دوران قربت و دوران ضعف حضرت امام هرگز پیوند با غیر خودی ها رو نپذیرفت. توی نجف کسانی مثل تیمور بختیار، موسای موسوی اصفهانی، نوه مرحوم مستورسن اصفهانی، و کسانی مثل جنرال پناهیان، کمونیست ها، جریان های چپ و مارکسیست هایی که حالا به عنوان دانشجو و کنفدراسیون در آنجا حضور داشتن و امثال اینها، اینا بسیار همتر، و خود رژیم بعث عراق بالاتر از همه. مثلا بعد از اوجگیری دعوای رژیم بعث با رژیم شاه سر مسئله ارمن رود، تمام اینها تلاش کردن به هر نحو ممکن به امام نزدیک بشن، لااقل به عنوان هدف مشترک تضاد و مبارزه با شاه. ولی امام هیچ کدام از همراهی اونها رو نپذیرفت. خود بعثی ها هم که میمدن ملاقات خصوصی امام هیچ وجه به اونها نداد، همیشه تو همین جلسات عمومی که هر شب امام داشتن در خانه باز بود، هر کسی اونجا حضور پیدا میکرد اونها میمدن اونجا در حضور جمع. من مکرر بودم که اینها چه با چه زبان ملتمسانه درخواست داشتن که همکاری بکنن، همراهی بکنن با حضرت امام، امام با اونها همراهی بکنه در ارتباط با مبارزه با شاه. ولی حتی در ارتباط مبارزه با شاه حاضر نشد. امام در دوران غربتش قدمی و قلمی همراهی جریان‌های غیر ناب رو همراه خودش بپذیره.
اوایل انقلاب ما یه سری ریزش ها داشتیم، جبهه ملی، نمیدونم اون اتفاق ها، اونا اومده بودن تو بیان اسلامی.
ببینید اصلا بسیار از نیرو ما نمیتونیم اسمش ریزش بگذاریم، از اول در این دایره نبودن. در واقع خیلی از اینها اصلا نقشی نداشتن، بعضیشون که نقش داشتن برصد نقش اندکی بود که اومدن با حاجی حنشریک میخواستن خودشون رو دخیل در دستاوردها و پیروزی انقلاب بکنن. بنابراین اصلا اون جریان غیر مذهبی که اصلا اصول خط امام رو و اون موانعی که ملت یک پارچه وارد عرصه شد و شاه رو و رژیم شاه رو ساقط کرد، بسیار اینا اصلا همراه نبودن. اینا از اول اصلا اعتقاد به همون سلطنت مشروطه داشتن، حتی نهضت آزادی و امثال اینا انطباقی با تفکر حضرت امام از نظر مبانی اهدافش کنم این از اول نداشتن. خب بعضی هم بودن در زمان حضرت امام که با حضرت امام بودن و همراه حضرت امام بودن ولی در اثناء راه دچار ریزش شدن. مثلا حالا نمونه‌ای که اصلا نظیر نداره، ما تو این شاید دوران بعد از انقلاب مثل اون رو نداشته باشیم یا کم داشته، مثل شیخ علی تهرانی. شیخ علی تهرانی در حد افراط به امام عقیده داشت، باور داشت، علاقه داشت، محبت داشت، عشق داشت، اما دچار ریزش شد، رفت پناهنده شد به صدام. در رادیو بغداد هیچ کس به اندازه شیخ علی تهرانی علیه شخص امام فحاشی حتی کی نکرد. و حالا کسانی دیگه، نمونه های دیگه هم در این بین بودن که هر کدومش هم دلائل خاص خودش رو داشت. در صورت مسئله ریزش ها مسئله ایست که من مکرر عرض کردم، از قدم اول آفرینش زمان حضرت آدم، حابیل و قابیل بگیرید تا بیاید به زمان پیغمبر اکرم، صدر اسلام، زمان حضرت امیرالسلام، زمان تک تک ائمه. ما در میان اصحاب ائمه و حتی فرزندان ائمه کسانی داشتیم که احیانا در نقطه اوج بودن از ذره پیوند با ولایت و امامت، اما بعد رو دچار ارتداد و ریزش های سخت شدند و در تقابل با ائمه قرار گرفتن، در زمان حضرت امیر علیه السلام اصلا سردمداران جنگ با حضرت امیر علیه السلام شدن و کسانی بودن که باز در زمان حضرت امیر علیه السلام با حضرت امیر بودن در جنگ جمل، در جنگ صفین جزو افسران لشکر حضرت امیر بودن و بعد توی عاشورا جزو قاتلین امام حسین علیه السلام شدن. لذا میگه از امام نقلی که یکی از مهمترین دعاها دعای عاقبت به خیری است. برای همینه واقعا خدا عاقبت انسان رو بخیر کنه، خدا رحم کنه انسان رو. که لذا در قرآن هم الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا این استقامت در راه حق، پایداری در راه حق، این که انسان نلغزد، این که دنیا انسان را فریب ندهد.
من این سوال بپرسم، شما الان گفتید پایداری در راه حق، من جوان تو هیاهوی اتفاقاتی که داره میفته، تو هیاهوی شبکه‌های ماهواره‌ای متعددی که هست، خب، و تو هیاهوی اینترنت و فضاهایی که هست، شاید یه وقتایی گم بشم و ندونم کی راست میگه. از کجا بفهمم کی راست میگه؟
حضرت امیر علیه السلام برای ما شاخص رو بیان کردن، اعرف الحق تعرف اهله، سعی کنید حق رو بشناسید، بعد میتوانید اهل حق را با شناختی که از حق پیدا کردید و محک زدنی با حق بشناسید. برای حرف تو دنیا زیاد زده میشه، ماهواره ها داخل خارج، این جریان اون جریان، این شخصیت اون شخصیت، حتی در داخل یک جناح ممکنه که یک کسی یه حرف بزنه و یک حرف دیگری بزنه. البته طبیعت دنیاست که خداوند همونجور که نیافه آدم ها رو یه جور خلق نکرده، فکرها، سلیقه ها، گرایش ها هم یه جور نیست. حتی تو چارچوب حق تفاوت هایی وجود داره، نه اختلاف احیانا، تفاوت هایی هست. اما این که ما چگونه حق رو بشناسیم، پس این نقطه اولی نیست که شما دنبال این نباشید که با اشخاص حق رو بشناسید.
درستم
خود حضرت هم چون توی جنگ صفی طرف اومد گفت من متعید، این همین جمله شما، من متعیدم.
فرصت اون تمام شد، من موندم چرا ما تا صفی یک فرصت بشیم، دو دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، یه دقیقه.
اظهار تحیر میکنه طرف، حضرت امیر علیه السلام همین معنا رو بیان میکنن که شما باید شاخصتون شناخت حق باشد. حق رو اگر شناختید میتونید با شناخت حق، که خود شناخت حق هم شاخص ها و معیارهایی داره. الان امروز مصداق حق ما، شاخص حق ما، خط امام و اصول خط امام است. اون اصول رو اگر ما بشناسیم، وقت میتونیم بفهمیم که فلان جناح، شخصیت، فلان حزب، فلان گروه آیا در خط امام هستن یا نیستن.
خیلی متشکرم.